پس معاشرت و رفتار اجتماعی اولش مطلوبیتش در برگزاری مناسک عبادی، ولی منحصر به این نیست. مردم برای زندگی دنیاشون هم احتیاج به یک ارتباطات اجتماعی دارن، به یک مقام برتری دارن که در جامعه شناخته بشه بهش مراجعه کنن. نمونه بارزش اینه که در اختلافاتشون خواهناخواه بینه هر گروهی اختلافاتی پیش میاد سر مسائل خانوادگی، حقوق همسرها برای هم دیگه، رابطه فرزند با پدر و مادر، رابطه همسایه با همسایه، در معاملات اختلافاتی پیش میاد. چون که همه عالم حل داریش به یک مقامی میخواد که بهش مراجعه بشه و این مشکلات حل بشه. اما این مشکلات بماند، باز مصلحت اجتماع از بین میره، اجتماع از هم پاشیده میشه، همه دشمن هم، این دیگه مسائل اجتماعی تأمین نمیشه. در این کارها هم تو باید کمک کنی به جامعه. پس هم برای امور دینی اجتماعی باید فعالیت کنی، کن امام هم فی صلاتی، هم برای امور دنیاشون، برای مسائل دنیاشون هم که نمونه بارزش رفع اختلاف، قضاوت بین اونها، داوری کردن، اصلاح ذات البین، این کارها رو باید عهده‌دار بشی. کن امام هم فی صلاتهم و امام هم فی ما یتشاجرونه. در اختلافاتی که با هم دیگه پیدا می کنن تو امامشون باش، داورشون باش، حاکم باش. البته خب اینها به زبان عربی بر حضرت موسی نازل نشده، به زبان خودشون برایشون نازل می شده. در ترجمه که شده اون تعبیری که اونجا بوده در مقابلش در عربی تعبیر امام آمده. یه تعبیری است که هم در نماز به کار میره، امام در فرهنگ اسلامی و در تعبیرات ادبی، و هم در روابط اجتماعی و حکومت. این رفع اختلاف کردن و قضاوت کردن اینا از شؤون حکومت دیگه، هر دو اینا تعبیر امام شده. این اتفاقا چیزی است که ما در فرهنگ اسلامی داریم، هم امام جماعت داریم، امام جمعه داریم، و هم امام به معنای اینکه حاکم هست و فرمانش باید در جامعه اطاعت بشه. حالا یا این عبارت در زبان عبری هم بوده، وقتی ترجمه شده بر همین مفاهیم اسلامی تطبیق میکنه، یا طوری بوده که در ترجمهش میبایست اینجوری باشه. هر دو اینها تعبیر امام شد. پس تو وقتی با صالحین ارتباط داری، هم در امور دینی باید اونا را یاری کنی، در اقامه عبادتهای دست جمعی کمک کنی و امامشون باشی، راهنماشون باشی، و هم در امور اجتماعی که احتیاج به حکومت دارن، کارهای حکومتشون رو باید به تو مراجعه کنن. از اینجا ها استفاده میشه که در شرایط سابقه هم فقط مسائل نماز بوده، وظیفه پیغمبران نبوده. مسئله حکومت کردن، قضاوت در برای رفع اختلاف و نیازهای اجتماعی، اینها از وظایف انبیا بوده. خب اینجا که میرسه بعد تأکید میفرماید که در رفع تشاجر احتیاج به قانون داری. به دلخواه که نمیشه رفع، هر موردی آدم یه جوری قضاوت کنه، باید یه مبنایی داشته باشه. مبنا حکم خداست. برای اینکه تو بخواد رفع تشاجر کنی و حکومت بکنی، اون قانونی که باید ملاک قرار بگیره قانونی است که من بر تو نازل کردم. وحکم بینهم به ما انزلتو علیک، یعنی به دلخواه خودت قضاوت نکن. اگر حکمی میکنی به عنوان داور، به عنوان قاضی، به عنوان حاکم، به عنوان امام بین کسانی که با هم اختلاف دارن، مستند تو باید حکم خدا باشه. فقط انزلتو حکما و برهانا نگرن و نورن ینتق به ما فی الاولین و به ما هو کائنون فی الاخرین. این کتابی که براتون نازل کردم، که پیداست منظور توراته، که وقتی دعوت شد و کوه طور 30 روز و بعد 10 روز اضافه شد 40 کلیمیه انجام گرفت، بعد اون الواح بر حضرت موسی نازل شد که احکام الهی، احکام اجتماعی، قوانین در اون الواح ثبت شده بود و این کتاب شریعت بود. یعنی اون چه در جامعه اون روز مردم بهش احتیاج داشتن، اینها به صورت قانون تو این الواح ثبت بود که اخذ الالواح در قرآن داریم. این جور وحی نازل شدن ظاهرا اختصاص داشته به حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام که کتابش یک جا به صورت الواحی نازل بشه. در اسلام اینجوری نبوده. در اسلام تدریجا آیات نازل می شده به مناسبت ها، موقعیت های مختلف. به تقرأه علی الناس علی مکسن و نزلناه تنزیلا، ما این کتاب را بر تو تدریجا نازل کردیم تا بر مردم آرام آرام و با تأنی بخوانی. به تقرأه علی الناس علی مکسن و نزلناه تنزیلا. و خب این از قطعیاته که قرآن در طول 23 سال نازل شده، از آغاز نزولش تا انجامش. ولی تورات اینجوری نبوده. تورات یک جا در الواحی ثبت شده بود، بر حضرت موسی نازل شد و اون الواح رو ایشون برداشت و برد برای مردم بعد از اون 40 روزی که در کوه طور بود مشغول عبادت و مناجات. به هر حال خدا می‌فرماید این الواحی که بر تو نازل کردیم ما، این هر چه مردم نیاز داشته باشن برای رفع مشاجراتشون و مسائل اجتماعیشون در اینجا ثبت شده. لااقل کلیاتش بوده. حالا ما که نمی‌دونیم اون الواح واقعا چند تا مطلب بوده، چند تا آیه بوده، چند تا حکم توش بوده. کم و بیشتر روایات اینا اشاراتی شده. ولی خب اینا قطعی نیست و اینا ما استناد بهش نمی‌کنیم. اون چه قرآن می‌فرماید این است که الواحی بود و درش احکامی نازل شد. اینجا می‌فرماید اون الواحی که بر تو نازل کردیم، همه چیزایی که مردم در زندگیشون بهش احتیاج داشتن و حکمشو بیان کردیم. نه تنها تا اون زمان که بعدی‌ها هم که می‌آمدند و به ما کوکائنون فل آخرین، یعنی بعد از تو هم بنی اسرائیل دیگری که تابع حکم تورات هستن نیازی به چیز دیگری نخواهند داشت. البته بعد از این میفرماد که بعدی پیغمبر دیگری خواهد آمد. دو تا پیغمبر رو اسم میبره، یکی از عیسی، یکی هم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. بله، ما از اینجا استناد میکنیم و تأیید میکنیم اون ظاهری که از آیات کلمه قرآن استفاده میشه که اصول شرایع در همه ادیان یکی بودی. اون چه بر تو نازل کردیم همان است که بر نوح و ابراهیم و موسی و عیسی نازل کردیم. بل اختلافاتی در جزئیات بوده که مطابق هر زمانی اقتضاعاتی داشته، به خصوص تضییقاتی که بر بنی اسرائیل شده، یک حلال هایی بر اونها حرام شد به خاطر تنبیه اونا. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. در اصل شریعت حلال بود، ولی به خاطر گناهانی که مرتکب شدن و سرپیچی هایی کردن و تمرد ها و گستاخی هایی که کردن، ما خیلی حلال ها رو بهشون حرام کردیم. فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. طیباتی که بهشون حلال بود برای مجازاتشون در همین دنیا بهشون حرام کردیم. اون وقت بعد از عیسی که میاد میفرماد بل احل لکم بعض الذی حرم علیکم. اون چه در اصل شرایع بوده امور مشترکی بودی، غیر از حالا در یه شریعتی کاملتر بوده چیزی اضافه داشته، و یا اینکه اقتضای زمانی یا قومی در شرایط خاصی چیزی بوده که در شریعت دیگری نبوده. کیفیتش با مثلا نماز در همه شرایط بودی، اما کیفیتش چگونه باشه، به کدام قبله نماز خونده بشه، تفاوت داشته. کما اینکه حتی در یک شریعت هم ممکنه تغییر کنه. ابتدا مسلمان ها موظف بودن که طرف بیت المقدس نماز بخونه بعد قبله تغییر کرد. این تغییر فی الجمله در ادیان دیگه هم ممکنه باشه، این نسخهای این صورتی در جزئیات، اما اصول احکام بیشتر مشترکی، مخصوصا اون چی جنبه اخلاقی داره. اصول اخلاق نه تنها در همه ادیان مشترکه که بین عقلا هم مشترکه، اونایی که عقل خودشون هم را حاکم بکنن ارزش‌های اخلاقی را می‌بینن که با ارزش‌هایی که ادیان مطرح می‌کنن تفاوتی نداره. بله گاهی دلخواه‌ها و هوس‌ها و اینا دخالت می‌کنه و خیال می‌کنن که عقل ما اینجور درک می‌کنه، ولی در واقع اون عقل نیست، اون هوس‌هاشون. حالا بحث‌هایی است که مربوط به مسائل اعتقادی اینات، صرفا خواستم یه اشاره ای بکنیم که اون چه در این حدیث آمده که در حضرت موسی گفتیم چیزهایی است که ما هم در اسلام داریم، یعنی پیغمبر و امام تنها موظف نیستند که احکام عبادی را برای مردم بگن، اونها امام هم هستند به معنای عامش، همون مقام امامتی که خدای متعال به حضرت ابراهیم داد، او خواست که در ذریه‌اش هم باشه، بعد به پیغمبر اکرم به امامت ها داده شد. این امامت هم مربوط به امور دنیا است، هم مربوط به امور دین است. هم کن امام هم فی صلاتهم، هم کن امام هم در رفع مخاصماتشون و نیازهای اجتماعیشون. و مسئله این که درباره معاشرت یک حد اعتدالی رو باید در نظر گرفت، نه اونقدر آدم باز باشه که با هر فاسق و فاجری معاشرت بکنه، میگه من خیلی باز هستم و با همه میخوام معاشرت بکنم و با همه دوست باشم، این مورد قبول اسلام نیست. و هم تجربه نشون داده، هم تأکیدات زیادی در روایات هست که نشست و برخاست با کسی که تو را به دنیا دعوت میکنه، تو را از یاد خدا غافل میکنه، جز این که تو را به جهنم نزدیک کنه، به غضب خدا نزدیک کنه، سودی نداره. باید آدم با کسی معاشرت کنه، دوستی برای انتخاب کنه برای معاشرتش که در درجه اول او را به طرف آخرت دعوت کنه، لااقل طوری باشه که معاشرت او موجب گرایش بیشتر به دنیا و به گناهان نباشه. اگر اینجور باشه قطعا بدونه که از این معاشرت زیان خواهد کرد و هر چه مسامحه کنه درش، این عذریست که عذرش پذیرفته نمیشه. این همه تأکیدات در روایات، در آیات. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. این صحنه رو در قیامت معاشرت میکنه که یوم یعض الظالم علی یدیه، وقتی نگاه میکنه که در اثر معاشرت با چه دوستانی کارش به اینجا کشیده، دستش گاز میگیره، یعض الظالم علی یدیه، میگه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. دیگه از این سریع‌تر چی میشه راجع به یه موضوع اجتماعی صحبت بکنه؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. چرا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد از جوانی. اون چیزی که موجب یاد خدا میشد و به من رسیده بود و میدونستم چگونه باید یاد خدا کنم، معاشرت این باعث این شد که غافل بشه. دیگه مرتبه شدیدش اینه که اصلا آدم هم رو منحرف کنه و افکار انحرافی، عقاید انحرافی هم را به آدم القا بکنه که هیچ انسانی از این گونه اثرپذیری ها معصوم نیست، معصومیت نده، منتها کم و زیاد. کسانی اونقدر منفعل هستن، اونقدر بی شخصیتن، بی هویتن، بی ارادن، و هر که معاشرت میکنن رنگ او را میگیره. یک کسی ممکنه از صبح تا شب چند جور رنگ عوض کنه، با این آدم میشینه یه جور بشه، با یکی دیگه میشه یه ساعت یه جور دیگه میشه، شب با یکی دیگه معاشرت میکنه یه جور دیگه میشه، که انه او در دفعه دوم اصلا اون آدم قبلی نبود، در دفعه سوم آدم دومی اولی نبود. اینقدر سست و بی اراده و بی شخصیته. بعضی ها نه اینجور نیستن، ولی بالاخره وقتی دو نفر، پنج نفر، ده نفر یک رفتاری را ارائه دادن، یک فکری را ارائه دادن، آرام آرام اثر میکنه. داستان اون عابد رو شنیدید که یه گوسفندی داشت از شیرش ارتضاق میکرد و عبادت خدا میکرد یه گوشه ای. گوسفند کم کم چاق شده بود و قابل توجه بود، میخواست از یه منطقه به منطقه دیگه بره، مثلا اونجا دیگه علفش تموم شده بود، یه جای دیگه که علفزار باشه گوسفنده استفاده کنه. دو تا دوز رسید دیدن و گفتن باید این گوسفنده رو از چنگه این آقا در آورد. اون چجور در بیاریم؟ یک شب جلو گفت سلام علیکم و ارادت دارم و بنده خیلی اخلاص دارم و التماس دعا داریم آقا، شما پیش خدا عزیز هستید، یک دعایی برای ما بکنید. بعد از اینا که خوب خاطر جمع شد که این آدم چیزی هست و اینا، گفت ولی یه سوالی دارم، میبخشید جسارت میشه، آخه شما این سگ رو همراه خودتون کجا میبرید؟ شما سگ؟ برای دیگه این سگی که دارید میکشید میبرید سگ گوسفند؟ تو هوا اختیاده، یعنی من نمیشناسم سگ و گوسفند فرق نمیدن؟ هیچ او اعتراض نکرد و میدونست گوسفند دیگه. گفت خب آره ببخشید، الان من جسارت کردم، خداحافظ. شد رفت و یکی دیگه دنبالش اومد، باز این همین نقش رو بازی کرد، سلام علیکم و شما التماس دعا و واقعا شما چقدر پیش خدا عزیز هست، چند دارید ما هم التماس دعا داریم، گاه یادی از ما هم بکنید. بعد از همه اینا احتمالا رسی مسئله شرعی هم مطرح کرد، آقا این حکم شرعی چی میشه و لطفی فرمید براش زختتون رو گرفتم. بعد از اینا خداحافظی، معذرت میخوام یه سوالی داشتم، میبخشید این سگ چی هم رو با خودتون میبینید؟ تو چه سگی؟ من گوسفند از شیرش استفاده میکنم. اختیار دارید. نوال بالاخره چند مرتبه اینا تکرار شد، این بنده خدا گفت نکنید چیزی بی خود، اینا چند نفر اومده هی میگن سگ سگ، شاید سگی باشه. برگشت نگاهی کرد، مالا بی شباهت هم نیست بسید، مالا بهتر ما اینو راهاش بریم بخون. بالاخره گوسفندا رو رها کرد و اونا آمدن گرفتن. منظور اینه که آدمی زاد هر قدم نسبت به یه چیزی یقین داشته باشه، وقتی ده بیست نفر هی تکرار به یه آدم بگن، کمک کمک آدم شک پیدا میکنه. قرآن میفرماید که ما در قرآن بر شما نازل کردیم که با کسانی که دین را استهزا میکنند یا درباره دین مطالب ناروایی مطرح میکنند با اینا ننشینید. فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. بعد میفرمند انکم اذا مثلهم، اگر نشستید به حرفاشون گوش دادید شما میشین مثل اونا. چندین روایت ما به این مضمون داریم که من اصغا الى ناطقن فقط عبده، فان کان ناطقن عن الله فقط عبد الله، فان کان ناطقن عن الشیطان فقط عبد الشیطان. همین گوش دادن به کسی در حکم اینه که داره او رو میپرستی، یعنی اونقدر زمینه داره حرف کسی، مخصوصا اگر با آب و تاب باشه، چاشنی استدلالی داشته باشه، ذوقی داشته باشه، اون چنان میتونه حرف اثر بکنه که آدم های متوسط قطعا تحت تاثیر واقع میشن. یه دفعه اول دوم نشد سوم قطعا در دست او حدیقی از مردم پیدا میشه که مثل کوه باشه، هرچی به کوهنش هیچ تاثیر نکنه، اون چنان بصیرت داشته باشه در دینش که هیچ شکی بیرنگه. این نمیدونم در هر چند دفعه چند هزار نفر یه همچه آدمی پیدا میشه. خود ما بارها تجربه کردیم، یه حرفایی رو چند بار وقتی بهمون تکرار کردن، اول دیگه آخر شک کردیم و نکنه راست باشه، آقا ما چرا نکنه، ما اینقدر یه دندگی نکنیم، شاید هم حق با اینا باشه. بالاخره در معاشرت مسئله خیلی مهمه، اونقدر مهمه که خدا در مناجاتش با حضرت موسی بعد از این که امرش میکنه به این که شریک برای من قرار نده عبادت من بکن، این مسئله معاشرت رو مورد توجه قرار میده، میگه با صالحین معاشرت، اونایی که صالح نیستن معاشرت با اونها برای تو مفید نیست. حالا حضرت موسی است، امام پیغمبر معصومه. البته یک جواب کلی اینه که اینها گفته شده تا برای به ما بگن ما ازش استفاده بکنیم، ولی به هر حال فیات نفسه این مسئله رو بیان میکنه که معاشرت مسئله جدی است. ما اگه بررسی بکنیم ترقی و تنزل های معنوی خودمون، بنده معتقدم، من نسبت به خودم معتقدم اگر یک راه خیلی رفتم، کار خوبی کردم، 90% مال رفیق بودیم. و اگر به شرری، به گناهی مبتلا شدم، 90% مال رفیق. این است که این مسئله ما باید خیلی جدی بگیریم و در انتخاب رفیق، من تو رفیق معنیش این نیست که آدم شبانه روز با هم باشی. ما معاشرت کردن نشسته برخواست، کسی را انتخاب بکنه که در بین اون کسانی که میتونه باشون معاشرت بکنه به خدا نزدیکتر باشن، آدم رو به خدا دعوت بکنن، آدم رو از دنیا پرهیز بدن. معاشرت با اونا باعث میشه که علاقش به دنیا کم میشه، نه زیاد میشه. دائما با کسانی که معاشرت میکنه همه از امور دنیاست، چی ارزون شده، چی گرون شده، فردا چه کنیم که درآمدمون بیشتر بشه، جوانهای خود مسائل دیگری، مختزای سنشون رو اینا اختزا میکنه مسائلی پیش بگید. اگر به همین حرفا بگذره آدم، عمر آدم شده یه لجنزار. آیا گوشه و کنارش یک نوری هم بدرخشه یا نگاهی؟ و همه اینها اثر رفیق و معاشری. امیدواریم خدای متعال گوینده و شنونده این توفیق بده که این نصایح الهی را و انبیا را آویزه گوشمون کنیم و به خصوص راجع به انتخاب رفیق جدیت بیشتری داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.